بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي المصطفى محمد وآله الأكرمين أجمعين. الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء في الإلهيات، المقالة الأولى، وهي ثمانية فصول. فصل في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين أهميته في العلوم. این عنوانی که بهش داده شده به این کتاب الفن الثالث عشر در بعضی از نسخه ها هست، در بعضی از نسخه ها نیست. تقسیماتی که در کتاب شفا هست، چه منطق چه طبیعیات، بخش های کلیش را به فن نامیدن. البته کلمه فن در لغت معنی هنره، غالبا در مقابل علم قرار داده میشه، بیشتر به چیزهایی که جنبه عملی داره و با تمرین عملی به دست میاد فن گفته میشه. ولی اصطلاحا اینا در بخشی از علم کلمه فن به کار میدارن، مثل کلمه صناعت گاهی به خود فلسفه هم میگن. برحال اینکه این کتاب فن 13 کتاب شفا هست، این ظاهرا بر این اساسه که از طبیعیات شروع کردن. طبیعیات داره 8 فن، بعدش ریاضیات هم 4 فن، 12 فن میشه فن 13. ولی اگر از اول منطق شفا حساب بکنند تعداد فنونش بیشتر میشه. خیلی هم مناسبتی نداره که مثلا این را فن 13 همه کتاب فلسفه حساب بکنیم، چون ریاضیاتش هم را شماره بندی به این صورت نکردن، 9 هم نگفتن. حالا کی این تعبیر را به کار برده نمیدونم. حالا زاره هیچ کدوم از این تیترها مال خود شیخ نیست، اینا بعدها یا اونایی که تنظیم کردن یا کاتبین این تیترها را انتخاب کردن. در حال وجه این که بگیم الهیات فن 13 همه اینه که بگیم 8 فن در طبیعیات، 4 فن در ریاضیات، میشه فن 13. و کل الهیات 1 فن هست دیگه. در طبیعیات مثلا 8 فن هست، به 8 بخش تقسیم شده، ولی طبیعیات الهیات دیگه تقسیم به فنون نشده، همه الهیات کلش همین فن 13 هم. تقسیمات این کتاب به مقالاته که هر به 10 مقاله تقسیم میشه، به هر مقاله فصولی داره، از جمله مقاله اول که دارای 8 فصل. در بین این 8 فصل 2 فصلش درباره موضوع فلسفه است. ابتدا شیخ مقدمه ذکر میکنه و اشاره میکنه به این که ما در کتابای گذشته از کتاب منطق تا به حال در مواردی صحبت از فلسفه اولا، فکرت مطلقه، حکمت حقیقی، از این چیزا کردیم. اس بودیم از یک علمی که فوق این علوم هست و متقنتر است و اعلا هست و اشرف است و با عناوین و اسامی مختلفی ازش یاد کردیم و گاهی به بعضی از مسائلی که در این علم بحث میشه هم اشاراتی کردیم که در این علم از چگونه مسائلیه، گفتیم این مسئله در اون علم مثلا مطرح میشه. ولی تا به حال موضوع این علم را روشن نکردیم که این موضوع چیه. محور همه این مطالبی که در این علم مطرح میشه که همون موضوع باشه، این کدامه؟ و وقتی یک علم هویت خاصی پیدا میکنه که موضوع خاصی داشته باشه، مخصوصا برابر اون اصلی که تمایز علوم به تمایز موضوعاته، هویت هر علمی هم بستگی به هویت موضوعش داره. باید این موضوع مشخصی داشته باشه تا بگیم مسائلی که حول این موضوع هست اینها مجموعاً یک علم را تشکیل میده. پس ما ناچاریم که برای فلسفه اولا موضوعی را مشخص کنیم و توضیح بدیم که موضوعش چیه. ابتدا مواردی که در کتاب‌های گذشته صحبت از این علم شده چند جا شیخ نوع نقل میکنه به مناسبتی و بعد بحثی میکنه در این زمینه که کسانی موضوعی داره این علم تعیین کردن که صحیح نیست اینا و بعد میکنه در فصل دوم اون وقت تفصیلا میپردازه به بحث درباره موضوع فلسفه اولا. در حقیقت هر دو فصل درباره موضوع فلسفه اولا منتها با اندکی تفاوت، اول مقدمه چینی هست و رد نظریات دیگری که گفته شده و تحقیق در این مسئله را در این مطلب را در فصل دوم با تفصیل بیشتری فرمود. در این اشاراتی که در فصل اول میکنه مطالبی ذکر شده که جنبه استطرابی داره، یعنی اینجا جای بحث در باره این حال غالبا نیست، ولی در حول و حوش همین مسائل مطالبی گفته شده و محشین و بزرگان مطالبی طرح کردن و نقض و ادغام هایی کردن که گاهی پرداختن به اینا از اصل خود کتاب میگذره، چند داور خود کتاب میشه. ولی از یک طرف چون شیخ مطرح کرده و اشاره کرده توضیح ناچار میباید در بارش داد و چون در کتاب های دیگه هم این مطالب کمتر بحث شده و تفصیلا بحث نشده جا داره که سه جمله بحثی در بارش بشه، هرچند به اون تصویری که محشی مطرح کردن اینها خیلی مطلوب نباشه و ما را از اصل مطلب دور بوده. اینه که ما در این بین وجوهی که هست که یکی این که ما همینطوری به اجمال بگذاریم، یکی این که تفصیلا وارد بشیم، ما راه میانه را برمیگذیم و تا اندازه توضیح مسائلی را اینجا فرموده عرض می کنیم، ولی نه به صورت زیاد تفصیلی که طول بکشه و خسته کننده باشه. فصلون ابتداء طلب موضوع فلسفه اولا، خود همین کلمه ابتداء اشاره به این است که ما درباره موضوع فلسفه اولا در دو فصل بحث می کنیم. فصل اول در آغاز جستجوی موضوع فلسفه اولا است. این آغاز یک انجامی هم داره که در فصل بعد انجام میگه. در آغاز جستجوی موضوع فلسفه اولاست لتتبین امنیته فی العلوم. این تعبیر برای محشین و شارحین به خود مورد اشکال شده. اولا بعضی گفتن این لتتبین امنیته هست، یعنی تا معلوم بشه جایگاه فلسفه علوم در فلسفه در میان علوم، ولی اغلب این نسخه ها عموماً علمیت رو هست و طوری که میشه در این باره داد این است که ما وقتی میتوانیم یک چیز یک علمی را به عنوان یک علم ثابتی واقعی در نظر بگیریم که یک محور مشخصی داشته باشه، موضوعی داشته باشه، بر اساس اون موضوع مسائلی مطرح بشه، اون وقت بشه یه علم خاص مشخصی. از برای اینکه ما ثابت بکنیم که علمی به نام فلسفه اولا داریم، علمیت رو یعنی همون ثبوت و واقعیت داشتن، اثبات اینکه علمی به نام فلسفه اولا داریم در گروه این است که موضوعی داشته باشه. اگر موضوع نباشه باشه مسائلی سجاهی دیگه مطرح میشه، نظری نخواهد داشت. پس برای اینکه روشن بشه جایگاه فلسفه در علوم یا روشن بشه واقعیت این علم در میان سایر علوم، باید درباره موضوعش بحث کنیم. و اذ قد وفقنا الله ولی الرحمت و التوفیق و اوردنا ما وجد ایراده من معان العلوم المنطقیت و طبیعیت و ریاضیه و بالحبیه ان نشرع فی تعریف المعان الحکمیه و نبتدع مستعینین بالله و نقول. با عبارت های شیخ آشنا هستید، و وفاهایی که شیخ به کار میبرند و اینها در برهان شبا اینها آشنا هستید، خیلی لحن عبارت با انشاء روز، انشایی که ما بهش باشه هستیم مناسب نیست. و چون که خدای متعال که ولی رحمت و توفیق هست به ما توفیق داد که ایراد کنیم ما وجد ایرادو، چیزهایی را که میبایست ایراد کنیم بیان کنیم، اونها را بیان کردیم. از معانی علوم منطقی، یعنی از مسائل علوم منطقی و طبیعی و ریاضی که پیداست به همین ترتیب شیخ بحث کرده، اول منطق و بعد طبیعیات و بعد ریاضیات و بعد ریاضیات. حالا که این مطالبی را که میبایست بیان کنیم در این علوم بیان کردیم، بدل حریقه ان نشرعه، سزاوار است که شروع کنیم در تعریف و شناساندن مطالب حکمی، مطالبی که مربوط به حکمت. شیخ معمولا کلمه حکمت را به همین فلسفه اولا و الهیات اطلاق میکنه، گاهی حکمت طبیعی و اینها هم گفته میشه، ولی به خصوص شیخ در تعبیراتش بیشتر کلمه حکمت را اختصاص میده به فلسفه اولا و بخش الهیات، به طبیعیات و ریاضیات حکمت نمیگه. در اون قسمت ها که بحث کردیم، حالا خوبه درباره مسائل حکمت هم بحث کنیم. معلوم شد حکمت رو همین الهیات میگه. و نبتدع مستعینین بالله، شروع میکنیم در حالی که استعانت میکنیم به خدای متعال، تنبول ان العلوم الفلسفیه. اینجا شیخ اشاره میکنه به تقسیمی که برای علوم فلسفی شده. خود تعبیر علوم الفلسفیه پیداست که فلسفه رو شیخ یک علم نمیدونه. فلسفه عنوان عامیست که به مجموعه از علوم اطلاق میشه. میشه نمیشه گفت فلسفه تعریف کنیم به عنوان یک علم. فلسفه به عنوان یک علم نداریم، علوم فلسفی داریم. طبیعیات یه بخشی از علوم فلسفی، ریاضیات یه بخشی از، الهیات یه بخشی از علوم است، علوم فلسفی. این علومی که مجموعش گاهی فلسفه بهش اطلاق می شده، گاهی حکمت هم گفته می شده، اینها در ابتدا نظم و انسجام کافی نداشته و حتی یک تقسیم بندی مشخصی در اوج رواج فلسفه هم نقل نشده. یعنی ارسطو مثلا کتاب هایی رو که در منطق، در طبیعیات، در ماورا طبیعی اینا نوشته، این طور نبوده که یک نظم خاصی برای اینا خودش قائل شده باشه. حتی به این کتاب های منطقیش هم چنین نبوده. در این که اولین کتابی در منطق نوشته چه کتابی هست بین مورخین فلسفه اختلافه. غالبا میگن اولین کتاب کتاب جدل هست، بعد از کتاب جدل برهان رو نوشته و بعد قسمت های دیگه. و همی که بینش کتابای فلسفیش، این جمع‌بندی و تنظیم کتاب ها بعدها و شاید بعد از چند قرن از زمان ارسطو انجام گرفته. البته ما تاریخ دقیقش رو نمی‌دونیم، شاید کسانی تحقیق کرده باشن بدونم، ولی بنده لااقل تاریخ دقیقش رو نمی‌دونم و نمی‌دونم مبتکر این کار که این دستبندی خاص را عرضه کرده کی بوده. در عهد اسلامی این دستبندی شهرت پیدا کرده و نسبتاً دستبندی جالبی هم هست و هنوز هم از ارزش و اعتبار خوبی برخوردار این دستبندی. میدونید ابتداءً مجموع علوم فلسفی را، البته منهای منطق که معمولاً وجود فلسفه حساب می کنند، آلت فلسفه میگه مقدمه ایش برای علوم فلسفی. البته بعضی ها منطقه هم وجود علوم فلسفی حساب کردن. غیر از منطق، علوم فلسفی و علوم برهانی را ابتدا به دو دسته کلی تقسیم می کنن، یه دسته علوم نظری و یه دسته علوم عملی. و معروفه که هر کدوم از اینها به سه دسته تقسیم میشه. علوم نظری تقسیم میشه به طبیعیات و ریاضیات و الهیات. علوم عملی هم تقسیم میشه به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست. که معمولا در سیاست مدرن بیشتر مباحث اقتصادی هم مطرح می شده. این تقسیمی بوده که گویا در حدود قرن اول میلادی این تقسیم مطرح شده، جلوترش روشن نیست که از چه زمانی به این صورت چنین تقسیم بندی بین علوم مطرح شده. البته بین فلاسفه اسلامی از زمان فارابی این تقسیم معروف بوده و مقبول و همان به همین صورت مشی کردن و پذیرفتن. فقط مرحوم سعد مسلمین در حاشیه شیخا ایشون فرموده که اتباع ارسطو علوم نظری را به چهار دسته تقسیم می‌کردند، یعنی اون چرا که این در این کتاب به یک علم و به نام الهیات نامیده شده اینو دو علم حساب می‌کردند، یکی علم کلیات وجود که همون امور عامه باشه و یکی هم علم معرفت الربوبیه که الهیات رو نام الاخص باشه. اینا ایشون نقل میکنه در حاشیه شفا که شیعن به شیعت ارسطو علوم نظریه چهار دسته. حالا نمیدونم ایشون اینا از کجا مدرکشون چیه از سر کجا نقل کردن، ولی شیخ تو خودش باز اطفای مشرائین هست ایشون مجموعه اینها رو یک علم حساب میکنه، یعنی اون چه بعدها به نام امور عام نامیده شده و الهیات به معنی الاخص، همه اینها رو یک علم میزنه و میگه این فلسفه اولاست یا حکمت حقیقیست یا علم اعلاست یا ما بعد از طبیعه یا ما قبل از طبیعه رو یک اعتبار، همه اینها یک علم هست، همین فیش بگیم الهیات. حالا اون تقسیمی که برای این علوم شده استودا نقل میکنه که میگه قبلا ما در کتاب های دیگه مونم به تفصیل بحث کردیم که گویا مفصلترش در اول کتاب منطق شفا باشه. این العلوم الفلسفیه کما قد اشیر الی فی مواضع اخرى من الکتب، چنان که در جای دیگه از کتاب هامون ما بیان کردیم، تنقسم الی النظریه و الی العملیه. ابتدا دو شاخه کلی داره، یه دست علوم نظری و یه دست علوم عملی. وقت اشیر الی الفرق بین هما، قبلا اونجا که تقسیم رو ذکر میکردیم فرق بین اینها رو بیان کردیم، حالا این فرق را به طور مختصر در اینجا ذکر میکنم که فرق بین این دو دست از علوم چیه. این مطلب را تقریبا فارابی هم داریم و ذکره اون فرقی که ذکر شده این در واقع عطف تفسیریست برای اون اشیره که اشاره شده به فرق، اون اشاره همین که ان النظریه هی التي نطلب فيها یا یطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس به حصول العقل الفعال و ذلك به حصول العلم التصوری و تشریحی به امور لیست هیهیه به انها اعمالنا و احوالنا. نسخه های کتاب در اینجا در این دو حصول ها مختلفه، بعضی نسخه ها در هر دو مورد به حصول است، بعضی حال در هر دو مورد یه حصول است، بعضی ها اختلاف است، اولیش به حصول است و دومیش به حصول. بعضی از محققین از محشین ترجیح دادن این نسخه را که دارش تفسیر داده شده که اولیش له حصول العقل الفعال است عقل بالفعل است و دومیش و ذالک به حصول العلم التصوری. حالا عرض می کنم که جهتش ایشون می فهمد فرق بین علوم نظری با علوم عملی اینه که ما در علوم نظری دنبال این میگردیم که قوت نظریه عقل را، عقل نظری را کامل کنیم به این صورت که از مطرح حیولانی به مطرح بالفعل برسانیم، یعنی اون چی برای انسان تعقلش از تصور و تصدیق ممکن هست همه اینا فعلیتی دارد. چگونه تفعیلیت پیدا کند؟ به این صورت که هم تصورات صحیحی ما از اشیا داشته باشیم و هم تصدیقاتی به حقایق اشیا داشته باشیم. پس غایت این است که نفس از عقل حیوانی به عقل بالفعل برسد. پس مناسب است که بگیم له حصول عقل بالفعل. لام لام غایت دلالت بکنه به این که غایت از علوم نظری این است که عقل به مرحله بالفعل برسد، یعنی از مرحله عقل حیوانی حرکت کند و تدریجا با آموختن مسائل مختلف به عقل بالفعل برسد. چگونه به این مرایت میتواند برسد؟ به این کیفیت که هم تصورات صحیحی داشته باشه و هم تشکیقات صحیح. پس اینجا مناسب تر است که ببین به حصول علوم تصوری که در تشکیقیه این بچه این است که این نسخه را ترجیح دادم. البته نسخه دیگه هم غلط نیست و این نسخه هم که دست منه در هر دو مورد به حصول است. قد اشیر الى الفرق بینهما و ذکر ان النظریه یعنی علوم نظری هی التی نطلب فیها یا یطلب فیها. اگر نطلب خوندیم استکمال القوة النظریه، اگر یطلب خوندیم استکمال القوة النظریه. مطلوب در این علوم نظری این است که قوه نظریه نفس به کمال برسد. به حصول العقل بالفعل تفون تفصیلی که از کردن که ترشیح دادن گویا پیز حاشیه مرحوم ملا شرام همین باشه که اینجا به حصولشون تلقیه دارد. چون غایت هست بگیم غایت استکمال چون تدریجا نفس به کمال میرسه، غایتش این است که به عقل بالفعل بشه. وزانک یعنی چگونه میتواند نفس قوه نظریش کامل بشه و به عقل بالفعل برسد؟ به حصول علوم علم تصوری و تشریقی، به این که یک سلسله تصورات و تشریقات صحیحی براش حاصل بشه. البته تا اینجا بین هر دو دسته از علوم فلسفی مشترکی، همه علوم فلسفی بالاخره برای این است که سلسله علوم تصوری و تشریقی ابتدا برای انسان حاصل بشه. از اینجاست که خصوصیت علوم نظری معلوم میشه. تصورات و تصدیقاتی یا تصور و تصدیق به اموری برای ما حاصل شود که لیست هیه به انها اعمالنا و احوالنا. متعلقات این تصورات و تصدیقات اعمال و احوال ما نیست. تعبیر فارابی در اینجا این است که علم به این که انسان کاری را میباید انجام بدهد یا نب، یا علم به چیزهایی که از این قبیل نیست، علم به مسائلی که انسان میباید انجام بده، عمل کند، عمل اختیاری انسان به اشتراک بگیره یا نه سایر مسائل. این دو دستین داره. این هم همینه. دو وقت است که این تصورات و تصدیقات به اعمال اختیاری ما و احوال ما، احوال ما منظور اون احوالی است که مبدع افعال است، یعنی حالات و ملکات اخلاقی که منشأ اعمال اختیاری میشه. یه وقت علوم ما به اینا تعلق میگیره به این که چه کارهای اختیاری انجام باید داد و چه مبادی میباید در نفس قدید بیاد تا این اعمال رو سر بزنه. اینا میشه علوم عملی. اگه اینجور نبود به اموری بود که لیست دیهیه به انها اعمالنا و احوالنا، متعلقات تصورات و تصدیقات چنین چیزهایی نبود، غیر از این مسائل بود، فتکون الغایت و فیها حصول رأی و اعتقاد لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت عمل. در علوم نظری رأی و اعتقاد حاصل میشه، اما نه رأی و اعتقاد به کیفیت عمل. میگن اعتقاد برای انسان پیدا میشه در علوم نظری، اما متعلق اون رأی و اعتقاد این نیست که چگونه باید کاری را انجام داد. او کیفیت مبدأ عمل من حیث هو مبدأ عمل، یا درباره این که چه خلقی، چه ملکه‌ای، چه حالت نفسانی این مبدعی کار اختیاری می شود از اون جهتی که مبدع اون کار است. اگر از چنین چیزهایی بحث کردیم که علوم نظری نیست، علوم نظری از چیزهایی بحث می کنه که تصورات و تصدیقاتش به این امور تعلق نگیرد، یعنی مربوط به اعمال اختیاری انسان و مبادی اونها از اون جهتی که مبادی این اعمال است نباشد. این قید حیثیتاً که من حیث هو و مبدأ اون روشنه. ممکنه ما بحث بکنیم از امور نفسانی، حالات نفسانی و چیزهایی که مبدأ عمل میشه در فکرت نظری، ولی نه از اون جهتی که مبدأ عمل است و میبایست این باشد تا فلان کاری از انسان سر بزند، بلکه از اونجا از که واقعیت هست که حالتیست از حالات نفسانی. مثلا کیفیات نفسانی رو ما در فلسفه اولا بحث میکنیم، یکی از اقسام کیفیات نفسانی هم، یعنی تقسیم میکنیم کیفیات نفسانی رو به حالات و ملکات، بخشی از ملکات هم همون اخلاق هست، از اینا بحث میکنیم. اما این بحث فکرت عملی نیست. میخوام ماهیت شو بشناسیم، بگیم این حال است، ملکه است، از چه قبیله، داخل تحت مقوله کیف هست نیست، از این حیثیت بحث میکنیم. این غیر از این است که بحث کنیم که این خلق و عادت از اون جهتی که مبدع فلان کاری است این شایسته است، میبایست باشد تا فلان کاری از این کم سر بزند. اون جهتش، اون حیثیتش مربوط به اون اخلاقه و جزء حکمت عملی است. اما اگر از وجودش به اینکه از چه مقوله ایست بحث بکنیم، این منحی صحبه و مبدع العمل نیست، بلکه منحی صحبه و کیف و نفسانی یون. این قید آخری که ایشون میفرماید او کیفیت و مبدع عملین منحی صحبه و مبدع عملین، به خاطر این که ما گاهی از مبادی اعمال بحث میکنیم، اونگاه از نظر وجودش و یا ماهیتش که داخل تحت چه مقوله ایست، از این نظر بحث شده حکمت نظری خواهد بود. وقتی این بحث شده حکمت عملی است که منحی صحبه مبدع العمل هست، از اون جهتی که میبایست باشد تا فلان فعلی سر بزند و چگونه میبایست این را به دست آورد تا افعال خوبی ازش ناشی بشود، این حیث ها اگر بحث کردیم مربوط به حکمت عملی است. خب پس حکمت نظری یا علوم فلسفیه نظریه علومی بود که مربوط به چنین تصورات و تصدیقاتی نیست. کدام تصورات و تصدیقات؟ تصورات و تصدیقاتی که مربوط به اعمال ما و مبادی اعمال ما، یعنی اعمال اختیاری. اما عملی بنا شده که در این جلسه در سوالات اینا مطرح نکنید، تن یه خود پیش بده، هم حال بنده رو ملاحظ بفرمایید، آقای بلکه بتونید ان شاء الله ادامه شد. این را برای علوم نظری و اما العملیه هی التي یطلب فیها اولا یا نطلب فیها اولا استکمال القوة النظریه به حصول العلم التصوری و التشریحی به امور هی لانها اعمالنا. این هم از اصطلاحاتی که مخصوص شیخه، نظیرش هم اونجا داشتیم، لیست هیه هیه به انها اعمال ما. اینجا می فهمد امور هیه هیه به انها اعمال ما، و اونقدر این تعبیر نامعنوسه که بعضی از محشین گفتن که این باید به انها بخونیم، به انها اعمال ما یعنی به انها، یعنی به وجود ها. ولی دارن این خیلی تکلف آمیده. منظور از این تعبیر اینه که یعنی خود به خود لیتت به امور هیه هیه به انها اعمالنا، یعنی خود به خود این امور مربوط و عمل نمیشه، یعنی مستقیما اگه میخواستیم به تعبیر امروزی بگیم باید بگیم مباشرتا مستقیما اینا مربوط به عمل نیست، ولو میتواند به نحوی غیر مستقیم تأثیری در عمل داشته باشید، اما مستقیما مربوط به عمل نیست. این رو اون شیخ اینجوری تعبیر میکنه، امور هیه هیه به انها اعمالنا، اموری که خود به خود علم به اعمال ما از اون جهتی که اعمال است یا مبادی اعمال، یعنی علوم عملی اینجور هست، مربوط به چه این چیز هست. خب وقتی ما اینا رو دانستیم، خود دانستن این که چه کاری میباید انجام بده، این مربوط به قوه نظریه نفس است. نفس اطلاع باید اینا رو بداند، این شده یکی از امور نظری، ولی با اینجا خط نمیشه. مثلا خود این دانستن مقدمه عمل است، بدانیم تا عمل کنیم، و اون وقت نفس به واسطه عمل کردنش استقلال پیدا بکنه. اون استقلالی که پیدا میکنه دیگه مربوط به قوه نظری نیست، مربوط به قوه عملیه نفس است. پس مطلوب در علوم نظری استقلال قوه نظریه است لاغیر، مطلوب در علوم عملی استقلال قوه نظریه است تا به واسطه اون نفس اعمالی رو انجام بده و قوه عملیگش تکامل پیدا کنه. پس ملاحظه می فرمایید یطلب فیها اولا استکمال قوت نظریه، اما این هدف اصلی نیست. ابتداعا ما می خواهیم قوه نظریه هم استکمال پیدا کنه با دانستن اینکه چه کارهایی می بایست انجام داد یا نه، ولی به این خواهد نمیشه. لیه طولم اینها ثانیان، اون مقدمه هست برای این که در مرحله بعد قوه عملیه نفس و واسه اخلاق تکامل پیدا کنه. اون وقت این بالاخلاق یعنی که اینجا ذکر فرموده، اینا باید تفسیر کنیم به معنای عام میشن، شامل اخلاق بشه، اخلاق شخصی هم مربوط به اخلاق تدبیر منزل و سیاست مدون اینا هم بشه. پس مطلوب در علوم نظری استکمال قوه نظریه است لاغیر، مطلوب در علوم عملی استکمال قوه نظریه است تا به واسطه اون نفس اعمالی را انجام بده و قوه عملیه‌اش تکامل پیدا کنه. پس ملاحظه می فرمایید یطلب فیها اولا استکمال قوه نظریه، اما این هدف اصلی نیست. ابتداعا ما می خواهیم قوه نظریه هم استکمال پیدا کنه با دانستن اینکه چه کارهایی میبایست انجام داد یا نه، ولی به این خط نمیشه. لیه کلم اینها ثانیان، اون مقدمه هست برای اینکه در مرحله بعد قوه عملیه نفس و واسه اخلاق تکامل پیدا کنه. اون وقت این بالاخلاق یعنی که اینجا ذکر فرموده، اینا باید تفسیر کنیم به معنای عام میتونم شامل اخلاق بشه، اخلاق شخصی هم مربوط به اخلاق تدبیر منزل و سیاست مدون اینا هم بشه. اخلاق در اینجا گفته شه منظور اون عادات و مبادی نفسانی است که مربوط به منشه اعمالی میشه، اعمال اختیاری، خواه اعمال اختیاری فردی باشه که اصطلاحا هم بشه اخلاق گفته میشه، یا اعمال مربوط به خانواده باشه که تدبیر منزل بهش گفته میشه، یا سیاست مدون. درباره این کیفیت تقسیم که علوم فلسفی به نظری و عملی تقسیم شده بحث‌های انجام گرفت. سعی می‌کنم همه اونها رو عرض بکنیم تا پایان جلسه امروز هم کفایت می‌کنه. اشاره‌تن عرض می‌کنم بعضی گفتن از این کلام شیخ استفاده میشه که ایشون مبنای این تقسیم را غایت قرار داده. خلاصه می‌فرمایید که تعریف علوم نظری فرمود یلتی نطلب فیها یا یطلب فیها استکمال قوت نظریه، بعدش هم فرمود فتکون الغایت فیها حصول رأی و اعتقاد. تکیه روی این کرده که مطلوب ما چی هست، غایت چی هست. پس تقسیم کردن به علوم به دو دسته عملی و نظری بر اساس هدف و غایت هست. هدف در یک جا فقط استکمال قوه نظریه است، در یک جا استکمال قوه نظریه مقدمیت داره برای استکمال قوه عملیه. هدف اصلی استکمال قوه عملیه این است. بنابراین این بچه موجهی است که ما اصلا علوم را تقسیم کنیم و تمایز علوم را هم به غایت بدانیم، این تقسیم را بر اساس همین تلقی کنیم. بعد اینجور بعد دیگه که خیلی مقیدن که بگن نه الا بلاغت همیشه تمایز علوم به موضوعات است و معنا نداره که هیچ نوع دستبندی رو بر اساس غایت انجام بدین، گفتم نه این را شیخ خیلی روش تاکید نداره، فرموده این را، ولی این اماره ایست برای اختلافی که در موضوعات این هست. موضوعات اون علوم طوریست که میتوان این غایت را برش در نظر گرفت، موضوعات این علوم طوریست که نمیشه این غایت برش در نظر گرفت. به هر حال این اماره هست، این مورد تأکید نیست. اساس تقسیم و غایت و کیفیت مطلوبیت نیست، بلکه بر اساس موضوعات. اون وقت در این باره باز بحث شده، بعضی گفتن که اصلا انسان دو قوهی که میگیم داره، قوه نظریه و قوه عملیه، این دو جور عقل، یک عقل نظری داریم یک عقل عملی. عقل نظری علوم فلسفیه نظریه را به ما می آموزاند و عقل عملی علوم عملی. بعضی گفتن نه اینها همش مال عقل نظری، اینجور نیست که ما با عقل عملی مسائل حکمت عملی را درک میکنیم، مسائل حکمت عملی هم با عقل عملی درک میشه، با عقل نظری درک میشه، منتها در مقام عمل عقل عمل عقل عملی واسطه میشه، برای اینکه اراده در نفس پدید بیاد و که عمل در بیاد. این واسطه به حسب اختلافی که اصلا در تعلیف عقل نظری و عقل عملی هست، که عقل نظری و عملی واقعا چه اختلافی با هم دارن. ما یه جایی که حاشیه نهایه به اقوالی که در این زمینه هست اشاره کردیم، سه چهار قول در این زمینه هست که حالا اینجا نمی‌فهمیم، اینا اونجا مراجعه میشن. به هر حال بعضی هم گفتن ملاک این که ما دو دسته از علوم داریم، ما اینه که دو تا عقل داریم یا دو تا لااقل دو قوه داریم، یک قوه هست که مسائل عملی را درک میکنه، یک قوه هست که مسائل نظری را درک. بعضی دیگه فرمودن نه این دو قوه اینا که تعریف میکنیم منظور واقعا اسمیت حقیقی و تعدد حقیقی نیست. نفس موجود واحدیست، بسیط هست، مجرد هست، منتها درویه هست، یک توجهی به مافوق خودش داری که عالم عقول هست و به واسطه این توجهش معقولات رو دریافت میکنه از عقل فعال، و یک توجهی به مادون خودش داره که بدن و عالم طبیعت هست و به این قوه هست که به تدبیر بدن میپردازیم، نه اینکه واقعا دو تا عقل داشته باشیم ما، یا دو تا نفس داشته باشیم، یا دو تا موجود مختلف در نفس باشن. نه، نفس یکی بیشتر نیست، ولی دو رویه هست، دو توجه داره، یه توجه به بالا داره که منشأ تعقلات میشه، یه توجه به مادون داره که بدن باشه و منشأ تدبیر بدن میشه. و این آخر بحثای زیادی در این زمینه ها کردن که مبتنی بر یه سلسله اصولیست در جای خودش باید بحث بشه که آیا نفس واقعا دارای دو تا عقل هست یا واقعا دو حیثیت هست که بالاست که پایینه. و این اساس اومدن گفتن که علوم نظری اشرف هست از علوم عملی، چون علوم نظری چیزهاییست که مربوط به مافوق هست و از عقل فعال دریافت میشه و مال وجهه جنبه جل ربی نفس هست، ولی علوم عملی مربوط به تدبیر بدنه و مرتبه پایینتر از نفسه و علوم مربوط به اینها هم مرتبهش نازلتر از علوم نظری هست. بعضی از بزرگان هم همین را پذیرفتن و بر اساس این اومدن تازه اشکالی مطرح کردن، که حالا که اینجور شد قبول کردیم که قوه نظریه نفس اشرف هست و علوم نظریه اشرف هست از علوم عملیه، شیخ شدید اونه اومده و قوه نظریه را مقدمه قرار داده برای علوم عملی و غایت حصول یه سلسله معلومات نظری و عمل قرار داده. چون در این عبارت آخرش این بود لیحصل منها ثانیاً استکمال قوه عملیه، از این تعریف برمیاد که استکمال قوه عملیه غایت هست برای استکمال قوه اون نظریه لااقل در اون بعدی که مربوط به این سلسله از معلوماته. این صحیح نیست، این استکمال عالی به شافل از توجه عالی به شافل اینا در جای خودش اتکار شده و این کلام شیخ خلاصه مخدوش، این دور نباید تعریف کنه. ولی همه اینا مبتنی بر سلسله اصولی است که اونها جای مناقشه داره. آیا واقعا قوه عملیه نفس یک قوه ایست مادون و مسئلهش پایین تر از قوه نظریه ایست که مفاهیم را درک میدونه و ارزش اعمال ما و تأثیر اعمال ما در تکامل نفس کمتر از ارزشی است که در حصول مفاهیم برای ذهن انسان حاصل میشه، یا نه برعکس اون مفاهیم مقدمه است برای اینکه ما اراده از نفس ترشح بکنیم نسبت به کارهای خیر کمال حقیقی اصلا از اینجا ناشی میشه. به هر حال حالا بحث درباره اینا میدونید که با این چند کلمه و چند جمله حل نمیشه، مبتنی به یه سلسله مسائل و جای دیگری باید اینا حلاجی بشه، اون وقت بر اساس اونها بتونیم ما جواب کافی به این اشکال بگیریم. سر از اشاره بود به مباحثی که در اینجاها مطرح کردن در رابطه با این تقسیمات، هر از باید احتیاج به در این مباحث نیست، مفهوم اینه که ما سلسله معلومات بشه یه دستبندی بکنیم، یه شجره ای براش ترسیم بکنیم، یه سیستمی براش در نظر بگیریم، این دسته علوم استشینه اینه، این چند بخش و اون چند بخشه. منظور وحی منزلی نیست که حالا اصلا باید با برهان ثابت بشه تا درش بحث بشه که آیا اینها لازمش استکمال و ساخل به عالی هست یا نه و استکمال و عالی به ساخل اونقدر این مسائل اهمیت نداره. و بکره اما نظریت تنحس رو فی اصلا امتلاف بکنیم، این تقسیم کلی که برای رشته‌های علوم شده و یکی دسته به نظری و دسته به عملی تقسیم شده، بعضی تقسیمات جزئی‌تری هم برای هر کدوم از اینها شده. از جمله این که درباره نظریه گفته شده که منحصر از سه قسم است، طبیعی و تعلیمی که همون ریاضی باشه و الهی. این در خلاف اون چیزیست که صدام تعلیم از شیعه ارسطو نقل کرده که اونا علوم نظری را چهار دسته می‌کنند. و اما طبیعیه موضوع هل اجسام، خب این سه دسته که علوم نظری داریم هر کدوم از اینها یه موضوعی داره، اجمالا در این فصل اشاره شیخ اینا میکنه، در فصل بعد مفصل تر این مسائل رو مورد بررسی و نقادی قرار میده. اما طبیعه موضوع هل جسم من جهت ماهی متحرکت و مساکنه، در طبیعیات موضوع ما جسم است از اون جهتی که موضوع حرکت و سکون قرار میگیره، چون بحث از اجسام از اون جهتی که مثلا بچی تن یا مرکب، مرکب از ماده و صورت هستن، حیولا داریم و صورت داریم، این حرفا این بحث ها جزء حیول فلسفه اولا، اون موضوع طبیعیات نیست. اون وقتی بحث طبیعی است که از عوارض اجسام از جهت حرکت و سکون و تغییراتشون بحث بشه. پس موضوع علوم طبیعی اجسام هست اما نه به طور مطلق. اگر از هر حیثیتی از اجسام بحث بکنیم این بحث طبیعی نیست، از اون جهتی که متحرک یا ساکنن این میشه بحث طبیعی. و بحثها عن العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهات، بحث در طبیعیات بحث از عوارضی است، از محمولاتی است که عارض اجسام میشه نسبت به اجسام داده میشه بالذات. اشاره به همون تعبیر معروفی است که در هر علمی مسائل هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع اون علم بحث میکنه، عوارضی که تعرض لها به ذات یعنی عوارض ذاتیه موضوع اجسام. منها به جهت باز ببینید اجسام عوارض ذاتیه ای دارد که بحث میکنه از احوال خاص به اجسام اما نه از جهت حرکت و سکون. مثل همی که از کردن آیا اجسام بسیتن یا مرکب از حیل و صورت هم وقت معروفی که تو فلسفه مطرح هست، این جو دست طبیعی نیست. اون عوارض ذاتیه ای که به اجسام عارض می شود از همین جهت حرکت و سکون اجسام، این راجع به طبیعی. و اما تعلیمی گر موضوع ها اما ماهو و کمون مجردون همه مادت به ذات و اما ماهو و زوکن، درباره ریاضیات معروفه که اینا را ما چهار تا علم اصلی ریاضی داریم، در تقسیم بندی هایی کردن به این صورت مطرح کرد. حالا این درسته یا نه کاری نداریم، حالا طبق این تقسیمی که کردن باید توجیهی هم کرد. ریاضیات رو به چهار دسته تقسیم کردن، حساب و هندسه و هیئت و موسیقی، این چهار تا گفتن علوم ریاضی. بعضی از بزرگان درباره اینها بحث مناقشه کردن، از جمله مثلا شیخ اشراق گفته طبق این تعریفی که شما میتونید کتاب با جز فلسفه اولا باشه. ما هندوستان میتونید از ریاضیات حساب بکنیم، ولی طبق این تعریف و اینکه کتاب از عدد بحث میکنه، عدد همون کثرت است و وحدت و کثرت از مسائل فلسفه اولاست. بعضی دیگه اشکالات دیگری کردن. غرض این مشکل اینجا پیش اومده که ما در علوم ریاضی که شامل هیئت و موسیقی میشه اینجور نیست که فقط از کمیت بحث بکنیم. در حساب هندسه میشه گفت از کمیت بحث میشه، حساب از کمیت منفصل و هندسه از کمیت متصل. اما علم هیئت از کمیت بحث نمیکنه، از اجسام علوی و سلفی بحث میکنه، از کرات آسمانی و کیفیت تحولات شو اینا بحث میکنه. بالاخره موضوع کمیت نیست اونجا. درسته که یک کمیت های اشکالی پیدا میکنه، کمیت های درباره اون اشکال مطرح میشه، قرب و بعد هایی و مسائلی، ولی موضوع این کمیت ها نیست، خود اجسام. چگونه ما بیاییم بگیم علم هیئت از علوم ریاضی است با این که موضوع علم ریاضی را کمیات می‌دونیم و موضوع علم هیئت که یکی از علوم ریاضی هست کمیات نیست؟ و شبیهش در باره موسیقی هم هست که موضوع علم موسیقی اسباب است، کیفیت اسباب است. درسته که این کیفیت اسباب یک روابط ریاضی با هم دیگه دارن و میشه اینا رو در نظر گرفت، ولی موضوع خود اسباب هست. اسباب یا از قبیل جواهر هم که خود هوا رو در نظر بگیم، یا کیف مسموع هم یک کیفیت شده نظر بگیم که از تو صوت معمولا همین کیفیت هم. پس نمیتونیم بگیم همه علوم تعلیمی که شامل هیئت و موسیقی میشه اینا موضوعش کمیات هم. وقتی نتونستیم بگیم یک فرق اساسی بین ریاضیات با علوم طبیعی پیدا نمیشه، برای اینکه علم هیئت از یه دست از مسائلی بحث میکنه که مشابهش از طبیعیات مطرح میشه. و همینطور علم موسیقی. پس چیکار کنیم که یک فرق جوهری بین تعلیمیات و طبیعیات پیدا بشه و بتونیم روش انگشت بزنیم بگیم این ملاک این است که ما علوم ریاضی و علوم طبیعی جدا کنیم؟ به خاطر این مشکلی که در اینجا بوده شیخ اینجا تعبیر میکنه، میفرماید و اما تعلیمیه موضوع ها اما ما هو کم مجردان عن المعرفه بالذات. موضوع اینها بعضی از این علوم ریاضی موضوعش کم نیست که میتوان اون را ذاتن از ماده جدا کرد، یعنی بدون ماده میشه تصور کرد. منظور از این تجرد اون تجرد اصطلاحی در مقابل مادی نیست، منظور از مجرد این است که ما بخوام تفکیکش کنیم در مقام تصور و در مقام تعریف، بتونیم این را جداگانه از ماده در نظر بگیریم. عدد رو میتونیم جداگانه در نظر بگیریم، لوازم رو نظر بگیریم، بدون اینکه احتیاج باشه که روی ماده خاصی پیاده کنیم. اینجا موضوع این دسته از علوم ریاضی کم نیست که مجرد از ماده هست لذات. باز تأکید میکنم این کمیت معناش اینه که مجرد هست، یعنی اونو کم و مجرد نیست. کم نیست که قوام مفهومش به تعلق به ماده نیست، اینطور نیست که عقل نتواند اون را تفکیک کند از ماده، میتونه ذاتن این کمیت را از ماده تفکیک کند و همون حیثیت تفکیک شده است اصلا مورد بحثه. ما نه در حساب نه در هندسه هیچگاه از معدوداتی که داره این کمیت ها هستن به خصوص بحث نمی کنیم. اگر اسمی بیاریم به عنوان مثال گفته میشه، همیشه روی خود کمیت به تنهایی بحث می کنیم. بعضی از علوم ریاضی که حساب و هندسه باشن اینجوری هست و اما بعضی دیگه شون ماهو و زوکن خودشون کمیت نیستن، اما چیزهایی هستن که کمیت دارن و ما از اون جهتی بحث میکنیم که دارای این کمیت ها هستن و کمیت هاشون احوال و عوارضی دارن. بل مبهوت و انفی ها احوال تعرض و للکم به ما هو کمون، نه تعرض للکم به ما و اینکه این کم ضرید مارده ایست. باز ما اون حیثیتی که در علوم علم هیئت برش میکنیم روابطیست که بین کمیت ها هست، از اون جهتی که کمیت هم نه از اون جهتی که کمیت فلان جسم خاص هسته. و خاصیتش اینه ولا یعقصی حدودها نوع مادتن ولا قوت و حرکتن. وقتی میخوام تعریف کنیم از این مسائل، نمیاییم یه نوع ماده ای را اخذ بکنیم بگیم ماده عنصری باید باشد یا ماده اصیلی باید باشد. ماده معمولا ماده های فلسی رو میگن ماده اصیلی، حتما باید نوع ماده خاص باشد. نه ایش بود شمایشون ماده رو در نشد ولا قوت و حرکت. وقتی ما بیر و روابطی که بینید که بین اونها هست که هم باید قوه باشن، در اینها لزومی نداره در تعریفش عرض بکنیم. بنابراین این که خودشون کم مجرد کم مستقل نیستن، اشیاء زو کمی هم، اما ما از این اشیاء زو کم به ما هم زو کم و از حیثیت کمیتشون درست میدونیم. خب اینم علوم ریاضی دسته دوم. و اما دسته سوم و انال الهیه تبحث عن الامور المفارقه للماده بالقوام والحد. علوم الهی علومی که از اموری بحث میکنه که هم در وجود میتوانند تفکیک ماده داشته باشن این ماده باشن و هم در حد و تعریف، یعنی نه تصورشون متوقف است بر تصور ماده و نه وجودشون حتی ملازمت با ماده. ما باید توضیح بدیم این جاییشو میخواند الامور المفارقه للماده. ظاهرش اینه که بالفعل مفارقه ماده باشه، و حالا که ما در الهیات کنیم که ایشون شامل امور عام هم میدونن، بحث هایی داریم که اینا مفارقه از ماده نیست، جسم مرکب از ضعیف الی صورت هست یا نیست، یا اجسام صغیره صلبه کذایی داریم توی مقناطیسی یا نداریم، جز الهیش از داریم یا نداریم، اینا مجبر از ماده نیست، اصلا بحث بکرد درباره ماده است. برای اینکه تفصیل بشه این مطلب، این المفارقه للماده و بگیم المفارقه للماده که دل امکان نه دل فعل مطالبی باشد که بتوان اینها مطالب را تفکیک از ماده کرد، هم از نظر وجود خارجی و هم از نظر حدود. بنابراین ما وقتی مثلا بعد از علیت میکنیم که چهار قسم علت داریم، یکشن علت مادی، چهار علت عنصری، یا بحث از مفارقات محض میکنیم، اونجا بحثی نیست. مفارقات محض روشنه چه وجود خدای متعال چه سایر مجردات، اونها مفارقه ماده هستن، هم بلحظه وجوبن داره مفارقتشون. اما در سایر چیزها که در فلسفه اولا بحث میشه، چیزهایی است که حیثیت بودنش در ماده، اگه در ماده هم هست، حیثیت بودنش در ماده ملحوظ نیست، بلکه به اون عنوان یک امور انتزاع شده از ماده درش بحث میشه. این مفارقه در اینجا را برای اینکه شامل این موارد بشه به معنای امور منتزع باید ببینیم. این مفاهیم انتزاعی، مفاهیمی که قوامش به امور ماده نیست و وجود خارجیش هم که اثبات میکنیم حیثیت مثل حیثیت علیت در خارج، اینجور نیست که حیثیت علیت قوامش به ماده باشد. فقط سمیع تاییدن هنال الهی نمیدونم اون دیگه بحث هست چون هنو بسی چند ایده هست. پس یکی از جاهایی که شما راجع به فلسفه چیزهایی به گوشتون خورده در اینجا بود که تقسیم شده بود علوم فلسفی به چند دسته، از جمله اینکه یک بخشی از حکمت نظری یا از علوم فلسفی جه نظری جه الهیات بود. الهیات بحث میکرد از اموری که مفارقه ماده هستن. این اندازه تو کتاب های گذشته راجع به الهیات شما به گوشتون خورده بوده، یکی از موارد بود. حتیشون که این قدسانه سر اینجا یارن اول سر این مطور دیگه. یکی دیگه از جاهایی که شما راجع به الهیات چیزایی به گوشتون خورده اینجاست و قدسانه سریده اول الهی حوالدی یبحثو یبحث فیه عن الاسباب الاولى للوجود الطبیعی و تعلیمی و ما یتعلق به ما. صحبت شده به این که تعلیم طبیعیات مثلا یه اسباب غریبه ای دارن، علت پیدایش رعد و برق مثلا فلان چیزه، علت پیدایش زلزله مثلا اشتعال بخار هست از روی زمین، از این حرفایی که در طبیعت داره. اینها اسباب غریبه اشیا را در خود علوم طبیعی بیان کرد. یا علوم تعلیمی هم به این مناسبت های تناسب با خودشون یک عللی برای اشیا، برای پدیده های هندسی مثلا ذکر می کنن. چطور میشه که مثلا این زاویه بزرگتر از اون زاویه میشه؟ یه علتی برای چه ذکر می کنن. از طور غریبه ای که در تعلیمیات بود، ولی گفتن اینها همه این پدیده ها یه اسباب قصوایی دارن، یک علل اولایی دارن. اونا رو ما دیگه در تعلیم یا طبیعت بحث نمی کنیم، ما در یه علم دیگری بحث می شیم. پس اینم به گوشتون خورده که یه علمی هست که از اسباب قصوا بحث می کنن، از علل اولا بحث می کنن، نه از اون علل غریبه ای که در علوم خاص خودش بحث می شیم. و تبسنه زیزن ان الالهی، یعنی ان العلم الالهی هو الذي يبحث فيه عن الاسباب الاولى للوجود الطبيعي والتعليم. وجود طبیعی و تعلیمی علل غریبه‌ای دارد که در علم مربوط به خودش بحث میشه، اما اسباب اولاش علل بعیدش اینها در یه علم دیگری به نام علم الهی بحث خواهد شد. و عن مسبب الاسباب، اون کسی که این اسباب را سبب کرده است، و مبدا المبادی و هو الاله تعالی جده تعالی مقامه و شأنه و معدنه. پس اونجا هم یکی از جاهایی که باز شما علم الهی و اینا به گوشتون خورده که یه علمی هست که از اسباب اولا بحث میکنه. فهذا هو قدر ما یکون قد وقفت علیه فیما سلف لک من الکتب. این همین اندازه هاییست که شما اطلاع پیدا کردید به این که یه فلسفه اولایی هست و یه حکمتی هست، اما این که موضوعش چیه، محور این مباحث چیه، اینا رو هنوز نمیدونید. اینه که ناچار ما باید اینجا به این بحثا بپردازیم. من مقدمه است برای این که چرا ما اصلا یک فصلی را، بلکه دو فصل را اختصاص دادیم به بحث درباره موضوع فلسفه. ولم یتبین لک من ذلک ان الموضوع للعلم الالهی ما هو بالحقیقه. از اینجا هم برای شما روشن نشده که موضوع علم الهی حقیقتا چیه. الا اشارتون جرد فی کتاب برهان من المنطق ان تذکرتها. اگه یادتون باشه در کتاب برهان شفا اونجا در مناسبت یه اشاره کردیم که موضوع فلسفه او را موجود به ما و موجود است، فعلا جای دیگری ما بحث در باره موضوع فلسفه او را نکرد. گفتن پس به هشتم از مقاله دوم برهان اونجا مراجعه. و ذالک ان فی سایر العلوم قد کان یکون لک شیء هو موضوع. خب اگر کسی بگه اصلا موضوع میخوان چه کار، بعد اینا توضیح میدن که ما قبلا گفتیم که سایر علوم یه چیزی هست، موضوع هست، بعد اطراف این موضوع مسائلی مطرح میشه، این مسائل احتیاج به یک مبادی داره که بر اساس اون مبادی برهان اقامه شود برای اثبات مسائل. و ذالکه ان فی سایر العلوم قد کان یکون لک شیئون، یعنی چنین بود که شما یه چیزی داشتید به نام موضوع. قد کان چنین بود در سایر علوم که یکون لک شیئان، یعنی شما یه چیزی داشتید به نام موضوع. سایر علوم اینجوری بود و چیزهای دیگری داشتید که مطلوب بود و اشیاء و فیل مطلوبه. موضوع مطلوب نبود، موضوع در هر علمی مفروض است و قبل از اون، قبل از ورود در مسائل علم باید شما بدونید اون را، اما این سایز مطلوب است و دنبالش میگردید که اون را اثبات کنید. برای اثبات اونها باید بر یک مبادی تکیه کنید و مباد مسلمتن، نه اینم دیگه اسم کانه، و مباد اون مسلمتون منها تعلق البراهین. هر علمی یه موضوعی داره و یه مسائلی داره که اونا مطلوبن، دنبالش میگردیم که اثبات کنیم. برای اثباتشن مبادی هست که براهین از اون مبادی تألیف میشود، مقدمات که در اون براهین ازش تشکیل میشه. سایه علوم اینجوری بود. حالا شما میدونید فلسفه اولان موضوعش چیه، نتایلش چیه، مبادیش چیه؟ همه که نمیدونید. والان فلسفه تو حقیق تو حق تحقیق من موضوع لحاظر این سایر علوم ها میدونید چی این موضوعاتی میخواد، اما در فلسفه علوم هنوز نه، در فلسفه اولا هنوز نمیدونید موضوع این چیه، تحقیق کافی نکردید که موضوع چیه. و هل هو ذات العلت الاولا، آیا موضوع این علم ذات علت اولاست، یعنی خدای متعال موضوع علم الهیات است؟ حتی یکون المراد معرفت صفاتی و افعاله، ما خدا ذات خدا میشه موضوع، نتائل و مطلوب ها میشه صفات و افعال، چون موضوع که دیگه نباید اثبات بشه در خود علم، باید بگیم موضوع ذات است و مسائل عبارت از معرفت صفات و افعال الهی. آیا اینه یا نه موضوع علم الهیات چیز دیگری او معنی آخر؟ همین که شما نمیدونید. بنابراین ما باید به این مسائل بپردازیم، روشن بشه که موضوع فلسفه اولا چیه و چه حرفهایی در زمینه ها گفته شده، آیا صحیح هست یا صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و